أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد پیشینه حضور مصلحت در فقه اهل سنت عرض کردیم تارتن از این منظر که مصلحت حضور مستقیم در فقه اهل سنت دارد مورد بررسی قرار میگیره، و اخرا از این منظر که حضور غیر مستقیم داره. تا اینجا درباره حضور مستقیم مصلحت که برجسته ترین و آشکارترین شکل اون مصلحت مرسله است اشاراتی داشتیم درباره ویژگی های مصلحت مرسله، اقسام مصلحت مرسله، و اینکه در بین مذاهب اهل سنت مالکیه مصلحت مرسل را از ارکان فقه خودشون می‌دانند و به طور کلی شاید مذهبی که این عنصر درش حضور قوی‌تر و فعال‌تری داره مذهب مالکی است. اما حنفیه، شافعیه به مسئله مصلحت مرسل کمتر پرداختن و یا اساساً اون رو نپذیرفتن. بعضی از اینها چه بسا به صراحت نفی کردند مصلحت مرسل را به عنوان یک منبع و به اصطلاح مبنا برای کشف حکم شرعی. ببینید، البته اون چه که به مذاهب اهل سنت استناد می شود، خب این روشنه و نیاز به توضیح نداره که در بین پیروان یک مذهب اتفاق نظر وجود نداره. اون چه که به عنوان نفی یا اثبات مصالح مرسله گفته می شود در حقیقت به پشتوانه اکابر این مذاهب و بزرگانشون با قطع نظر از اینکه حالا ممکنه در برخی از مراتب پایین تر علما یا پیروان این مذاهب یه تفاوت‌های دیدگاهی هم وجود داره و میتونه وجود داشته باشه. به هر حال حضور مصلحت به صورت غیر مستقیم، خب این در واقع یه مقداری دامنه وسیع تری داره. ببینید، در مجموع اگر بخوایم منابع اجتهاد و استنباط را در دائره فقهای اهل سنت و مذاهب اربعه اونها برشماریم، خب این عدد خودش محل اختلافه، از 6-7 منبع تا 45 امر به عنوان منابع ذکر کردن. حالا از قرآن، سنت، اجماع، اجماع اهل مدینه، قول صحابی، مصلحت مرسل، قیاس، براءت، عادت، سد ذرایع، فتح ذرایع، استقراء، استحسان، اجماع خلفای راشدین، اجماع اهل کوفه، اجماع عترت پیامبر، عرف، عادت، عرض به حضور شما، اخذ به احتیاط، عموم البلوا، عمل به شبیهین، دلالت اقتران، اجماع صحابه یا حتی اجماع خلیفه اول و دوم، یه فهر رجوع به منفعت، یه فهرست بلند بالایی از منابع ذکر شده که اینها مستند به اصطلاح احکام شرعی، به عنوان مستند و منبع احکام شرعی معرفی شدن. عرض کردم اختلاف نظر وجود داره در اینها، ولی یه به اصطلاح فهرست بلند بالایی از این منابع ذکر شده. در این میان برخی از منابع، برخی از این عناوینی که ذکر کردیم، به عنوان منبعی که متکی به عنصر مصلحت است معرفی شدن. حالا برخی از این منابع اصولا ارتباطی با مسئله مصلحت ندارن، اما بعضی از اینها بر اساس و پایه مصلحت استوار شدن. اون چه اینجا ما به عنوان حضور غیر مستقیم عنصر مصلحت در فقه اهل سنت ازش یاد می‌کنیم، در واقع از دو منظر می‌توانیم این رو بررسی کنیم. تارتاً بحث مفهومی داریم، یعنی می‌خوایم ببینیم آیا مفهوماً مصلحت یا مصلحت مرسل مثلا با قیاس، با استحسان، با عرف، با عادت یکی هستن یا نه. بس در صدق عنوان و مفهوم شناسی است، یه وقت بحث در اعتباره، یعنی این که مثلا اگر استحسان معتبر دانسته شده، این بر مبنای مصلحت استواره، یعنی پایه حجیت و اعتبار استحسان و عرف و عادت و مثلا سد ذرایع و فتح ذرایع را به عنوان این که بر مصلحت استواره ما نگاه میکنیم. پس اون چه اینجا میخوام این نکته را عرض کنم، اون چه فعلا در این مقام و به عنوان حضور غیر مستقیم مصلحت در عرصه فقه اهل سنت مورد نظره و ما از این زاویه پیشینه اون رو میخوایم بررسی کنیم، اون یعنی اون منظر دومه، نه منظر اول. در منظر اول به هر حال بحث مفهومی است که آیا مفهوماً مثلا مصالح مرسله یا مصلحت با قیاس و استحسان و عرف و عادت مساوق و مرادف هستند یا نه. این منظر مورد توجه نیست، بیشتر اون منظر دومه. از منظر اول خب حالا یه بحث هایی بعضن صورت میگیره، مثلا در مورد استصلاح. حالا اینا بعضن اختلاف نظر هم درش هست. ببینید استصلاح در کنار مصلحت مرسل ذکر شده و یه بحثی هست در این که آیا استصلاح یه منبعی مستقل از مصلحت مرسله یا همانه. بعضن در برخی از کتابها اینها رو جداگانه ذکر کردن. میگن مثلا منابع اجتهاد و استنباط که البته از دید امامیه معتبر نیستند و برخی از فرق اهل سنت اون رو قبول دارن، عبارتند از مثلا مصالح مرسله و استصلاح. اینها رو دو منبع جداگانه ذکر کرده اند و در فرق بین این دو مثلا میگن استصلاح واقعی است که هم مصالح و هم مفاسد در آن مورد ارزش ارزیابی قرار میگیره و سنجیده میشه، اما مصالح مرسله فقط در اموری است که صرفا در اونها مصلحت اندیشی میشود، یعنی به مسئله مفاسد توجهی نمیشه. حالا بعضی چنین فرقی رو گذاشتن از حیث اینکه آیا فقط مصالح مورد ارزیابی قرار میگیره یا هم مصالح و هم مفاسد. بعضی فرقهای مثلا یه فرقهای دیگه ای گفتن، فرضاً گفتن که مصلحت مرسل عرض به حضور شما بر خود استدلال و استنباط فقیه که بر با تکیه بر مصلحت استفاده میشه گفته میشود، ولی خود استدلال و استنباط یه امر دیگری است. به عبارت دیگه گفتن مصلحت، خود این مصلحت عبارت از مصلحت مرسل. یعنی ما وقتی میگیم مصلحت مرسل، نظر به اصطلاح خود مصلحت داریم که رها شده و دلیلی بر اعتبار یا عدم اعتبارش در شریعت بیان نشده. اما استصلاح عبارت از خود استدلال و استنباط. این خودش محل بحثه که مصالح مرسله آیا صرفا همین مصلحته یا همون استدلال و استنباط، اینا فرق میکنه. اگر کسی گفت مثلا استصلاح عبارت از عملیات استدلال و استنباط و مصالح مرسله عبارت است از اون مصلحتی که عملیات استدلال و استنباط بر اون استواره، طبیعتاً اینا یه حقیقت و یه واقعیتن، لکن از دو زاویه به اونها پرداخته شده. یه وقت به عنوان فعل مستنبط و مستدل میبینیم و به فعل او میگیم استصلاح، یه وقت اون چیزی که مستدل و مستنبط برش اتکا میکنه نگاه میکنیم و بهش میگیم مصلحت مرسل. اینا هر دو از یک واقعیت ولی از دو زاویه حکایت میکنن. حالا این اختلافات هست. یا مثلا بعضی گفتن که عرض به حضور شما استصلاح عبارت است از استنباط حکم شرعی بر اساس مصلحت مرسل و مصلحت مرسل در واقع همون چیزی است که استدلال بر اون استوار می شود. حالا این جهاتش رو ما فعلا کاری نداریم، ولی عمده اینه که بالاخره از نظر مفهومی اینو به عنوان یه نمونه عرض کردیم، ما چه مصلحت مرسل و استصلاح را دو واژه حاکی از یک حقیقت بدانیم و هر دو را به عنوان یک منبع برای استنباط حکم بپذیریم، چه اینها را دو منبع بدانیم و بگیم معنای اینها متفاوته. بالاخره این دو به وضوح بحث مصلحت درشون معلومه، یعنی کسی که مصلحت مرسل را یا استصلاح را از منابع استنباط میدانه در واقع به حضور مستقیم مصلحت در فقه اعتراف کرده، اما سایر منابع اینچنین نیستن. ببینید حالا ما این واژه ها رو بعضی ها رو اگه برسیم انشاءالله یه توضیح دربارش میدیم. آیا قیاس بر پایه مصلحت استواره؟ ضمن این که مفهوماً میدونیم قیاس غیر از مصالح مرسل است، غیر از استصلاحه، آیا عرف و عادت، استحسان، سد ذرایه، فتح ذرایه، اینها با این که مفهوماً متفاوت از مصلحت هستند، با مصالح مرسل متفاوتن، اما آیا اعتبار و ارزش این منابع باز بر محور مصلحت استواره؟ بسیاری از این منابعی که در فقه اهل سنت هرچند محدودش مورد اختلافه، ولی بسیاری از اینها بر پایه مصلحته. لذا اگر ما این منابع را در فقه اهل سنت مشاهده بکنیم، نه همشون، برخی از آن منابع یا بسیاری از منابع فقهی اهل سنت، هرچند مفهوماً درشون مصلحت اخذ نشده، اما ارزش و اعتبار و مدار حجیت اونها مسئله مصلحته. لذا اگر مثلا در یک مذهبی از مذاهب اهل سنت بر استحسان تکیه شد، مخصوصا با توجه به تعریفی که بعضی از استحسان میکنن، این در واقع یعنی به رسمیت شناختن مصلحت در استنباط حکم، منتها غیر مستقیمه. همچنین تلقی هایی که برخی از اینها درباره عرف، عادت، سد ذرایه، فتح ذرایه و امثال اینها دارند، اینها باز بر پایه و مدار مصلحت استواره. لذا اگر کسی سد ذرایه و فتح ذرایه و عرف و عادت رو پذیرفت به عنوان منبع، یعنی در واقع باز به حضور مصلحت در فقه اهل سنت اعتراف کرده و اون رو به رسمیت شناخته. حالا برای اینکه عرض به حضور شما این مطلب تا حدودی روشن‌تر بشه، من یه اشاره اجمالی میکنم به این مسئله که انشاءالله این مدعا آشکارتر بشه که بالاخره ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه حالا بعضی از بزرگان فقهای اهل سنت بپذیرن چه نپذیرن، نفس ذکر برخی از این منابع، یعنی به معنای باز کردن پای مصلحت در دایره کشف و استنباط احکام شرعی است. در مورد مالکیه که خب گفتیم اونا رسما مصلحت را براش نقش قائلن و در استنباط حکم بهش تکیه میکنن. اون حضور مستقیم رو حالا ما فعلا کاری نداریم، اما از نظر مالکیه مصلحت بالاخره به نحو غیر مستقیم هم حضور داره. از جمله در مورد استحسان، بسیاری از فقیهان و اصولیین مالکیه بر این مسئله تأکید کردن و اون رو بیان کردن. خود مالک در مورد استحسان وقتی میخواد اون رو تعریف کنه میگه استحسان نوعی توجه به مصلحت و عدل است. این در عرض به حضور شما معجم و مصطلحات اصول الفقه صفحه 70. در جای دیگری بیان شده، بله نه این در ببخشید در مورد عرف و عادت گفته، اما در مورد استحسان حالا بنابر آنچه که در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن آمده، الاستحسان الالتفات الى المصلحه والعدل، اصول عامه للفقه المقارن صفحه 361. نه اون اشتباه بود، مال این نبود، این چیزش اینه، اون یکی مال تعریف عرف و عادت بود که حالا اومد عرض میکنم. ببینید، یا مثلا این که در برخی از کتابها آمده که مالک استحسان را 9/10 علم تلقی کرده و قلم داد کرده. خب استحسان وقتی به معنای توجه به مصلحت و عدل باشه، خب این معلومه که اساسا نه تنها اعتبارش به مصلحت، بلکه حتی شاید از نظر اصطلاحی و مفهومی هم این رو به عنوان یک جزئی از اجزاء مفهومی استحسان قلمداد میکنه. یا مثلا در مورد عرف و عادت، اعتقاد مالکیه بر این است که عرف و عادت بر ظواهر و محکمات قرآن مقدم می شود و اون رو تخصیص می زنه، به این دلیل که مصلحت در موافقت با عرف و عادت و مفسده و حرج در مخالفت با اون است. این در این عبارت در بله ان العرف له سلطان على النفوس فمراعاته من باب التسهيل عليهم و رفع الحرج عنهم ما دام العرف صالحا لا فاسدا. فقط یه شرط میذاره که این عرف عرف صالح باشه، خلاف شرع نباشه. عرف صالح میتواند ظواهر قرآن را تخصیص بزنه و بر محکمات مقدم باشه، بر عموماتی که در قرآن ذکر شده. این در عرض به حضور شما العرف بین الفقه والقانون مجلة مجمع الفقه الاسلامی صفحه 3234. خب در مورد مالکیه شاید همین مقدار کافی باشه که اونها وقتی استحسان را به عنوان منبع استنباط می دانند. عرف و عادت را این چنین معنا می کنند و اون را مقدم بر ظواهر و محکمات قرآن می دانند، طبیعتاً پذیرفتن که مصلحت نه تنها به عنوان به اصطلاح به عنوان خودش مستقیما مبنا و مستند احکام شرعی است، بلکه در قالب عناوین دیگر و دلائل و مستندات دیگر هم حضور در عرصه کشف و استنباط حکم داره، لکن حضورش در این موارد غیر مستقیم. حنفیه همطور که گفتیم هرچند حضور مستقیم مصلحت را در عرصه فقه و فقاهت نپذیرفتند، اما تأکید بیش از حد اونها بر قیاس علاوه بر پذیرش استحسان و عرف به معنای پذیرفتن حضور غیر مستقیم مصلحت در عرصه فقه و استنباط حکم شرعی است. حنفی ها البته مثل مالکی ها مصلحت رو به عنوان خودش و مستقلن و رأسن منبع حکم شرعی قلمداد نکردن، اما مثل اونها استحسان عرف و عادت رو پذیرفتن و میگن اگر روایتی با ظاهر روایتی با عرف ناسازگار باشد عرف مقدمه. دلیل اونها هم این است که اگر ما عرف رو مقدم نکنیم اسر و حرج لازم میاد و مصلحتی که در نفی اسر و حرج مکلفان وجود داره این کاملا آشکاره، دیگر نیازی به توضیح نداره. بنابراین اگر به عرف تکیه میکنن و اون رو مقدم میکنن بر ظاهر روایت بر اساس و پایه مصلحت، یا مثلا خود ابو حنیفه در مورد استحسان این چنین میگه، میگه گاهی از اوقات در قلب و ذهن مجتهد مطالبی نیکو و خوب منعکس میشه، البته در جاهایی که نصی وجود نداره، و طبق اون فتوا میده. اگر استحسان به این معنا باشه، یعنی اون چه که در قلب و ذهن مجتهد می گذرد و این مطالب نیکویی است که بر اساس اون فتوا میده، این خواه نخواه میتونه منطبق بشه بر مصلحت. یعنی اون مطالب نیکو که بر اساس اون مجتهد فتوا میدهد، این همون مصالحی است که بالاخره در ذهن مجتهد مستقر میشه. حالا این مصلحت یا مصالح ممکنه مصلحت مثلا دین باشه، نفس باشه، مصلحت نوع باشه، اون به جای خودش. در مورد عرف هم باز عرض کردیم، در مورد استحسان هم همینطور، یعنی از دید حنفیه که به ظاهر به مصلحت توجه ندارند اما مصلحت را رأساً ذکر نمی کنند به عنوان منبع استنباط، اما می بینید که استحسان و عرف و بالاتر از همه قیاس. ابو حنیفه بیشتر از سایرین بر قیاس تکیه کرده و شاید به شکل افراطی بر مسئله قیاس اتکا کرده. خب حالا این قیاس همونطوری که گفتیم بله به حسب ظاهر فرق میکنه با مصالح مرسله، یعنی اینا دوتا منبعن، ولی بنمایه قیاس باز مصلحته. حداقلش اینه که بالاخره این بخشی از اعتبار و اهمیت و حجیت قیاس برمیگرده به مصلحت. یعنی در یه مواقعی این رو ما میبینیم که بعضی مصلحت را به شرط اینکه به قیاس یا نظیر اون برگرده پذیرفتن. این حالا دیگه ریزکاریاش و توضیحاتش عرض به حضور شما بماند برای جای خودش. ما فعلا اصل این مسئله رو میخوایم تبیین بکنیم، لذا خیلی دیگه حالا با جزئیاتش کاری نداریم، وارد جزئیاتش نمیشیم. در مذهب شافعیه هم باز ما این رو مشاهده میکنیم که مصلحت به عنوان خودش مورد توجه نیست. حتی استحسان که در مذهب مالکی و حنفی پذیرفته شده اما در مذهب شافعی و مقبول نیست. عرض کردیم یک کتابی یا یک بابی منعقد شده در کتاب الام شافعی به عنوان باب و ابطال استحسان، اما در این حال سد ذرایع، عرف، مصلحت، اینها رو هم عرض به حضور شما نپذیرفتن. یعنی به غیر از به اصطلاح اون چند مورد، یعنی استحسانی که نپذیرفتن، اما این چند مورد که حالا بقیه از فقیهان اهل سنت پذیرفتن، اینها رو هم شافعیه قبول نکردن. البته برخی از شافعیه بعدن مثلا به عرف اخذ کردند، یا حتی در مورد خود محمد ابن ادریس شافعی نقل میکنند که او تا زمانی که در حجاز و عراق زندگی میکرد به عرف تمسک نمیکرد، اما وقتی مصر رفت روش خودش رو عوض کرد و در استنباط به عرف هم تکیه کرد. این در همون کتاب نظریه العرف فی الفقه الاسلامی صفحه دوره پنجم صفحه 3188. حالا این هم بوده گاهی از رؤسای یک مذهب مطلبی رو گفتن اما در ادامه پیروانشون توسعه دادن، در اون حدودش را جا به جا کردن و تا حدودی متفاوت با رأس فقه نظر دادن. یا مثلا جوینی و محمد غزالی که از عالمان شافعی هستند به مقاصد شریعت پرداختند و اون رو پذیرفتند با یک حدود و شروطی، اما خب مقاصد شریعت که در کلمات و آثار جوینی و غزالی به خصوص بیشتر مطرح شده، باز این هم بر اساس و مدار مصلحت استواره. درسته حالا مفهوماً مقاصد شریعت غیر از مصلحت، غیر از مصالح مرسل است، اما باز تکیهگاهش مصلحت. حالا ما در دو مرحله به بعضی از اینها خواهیم پرداخت. یکی در بحث از مفهوم ایناست، یه توضیح اجمالی راجع به مفهوم اینا میدیم در همین مرحله. بعد انشاءالله اگر فرصت شد در بحث ارزیابی اینها و اعتبار سنجی اینها، اونجا بیشتر این مسئله روشن خواهد شد که حالا اصلا مقاصد شریعت چیه و آیا دلیلی بر اعتبارش هست یا نه و تا چه مقدار متکی به عنصر مصلحته. خب اینم در مورد عرض به حضور شما شافعیه. پس ببینید شافعیه اگر بخوام یه ارزیابی کلی داشته باشیم، شافعیه نه تنها یا خود محمد ابن ادریس شافعی نه تنها مصلحت را رأساً به عنوان منبع استنباط نپذیرفتند، بلکه برخی از اون چیزهایی که میتواند اعتمادن علی المصلحه منبع استنباط قرار بگیره، اونها را هم نپذیرفتن، به غیر از استثناءاتش. اما بالاخره میبینیم ما مثلا در مورد استحسان، در مورد عرف، در مورد برخی از این امور اینها رو نپذیرفتن. حالا اینکه خود شافعی روشش بعد عوض شد یا اینکه مثل غزالی و جوینی بعدن مثلا مقاصد شریعت رو بهش پرداختن، اونا مسئله دیگه است. ولی عموما در شافعیه اینطوری است که اینها در دایره منابع استنباطی اونها نمی گنجند. میگم مگر اینکه حالا مثلا قیاس رو چرا شافعیه به قیاس تکیه کردن، همون تعریف معروفی که از قیاس است، قیاس رو همین میدانن که قیاس عبارت است از اینکه حکم فرع بر حکمی که در اصله بر فرع جاری بشه به دلیل علتی که از حکم متعلق به اصل استنباط شده. خب این با یه وسائطی میتواند متکیه به مصلحت باشه. اینکه حالا مثلا خود این قیاس یه نوعی مصلحت درش لحاظ شده، اینا بعضیا گفتن که حالا این قیاس رو انقدر توسعه دادن که شامل مصلحت هم شده. یعنی بخشی از قیاس ها میتونه مبتنی بر مصلحت باشه، هرچند همه انواع قیاس این چنین نیست. در میان حنابله شاید دیگه اتکای به مصلحت ضعیفتر از سایر فرقه ها و مذاهب اهل سنت باشه. خب حنبلی ها بیشتر بر ظاهر نصوص تکیه کردند و به نوعی جمود بر ظواهر نصوص داشتند. در یه نگاه کلی و اجمالی میتونیم بگیم اینها در واقع نسبت به مصلحت شاید سختترین دیدگاه و نگاه را داشتن، چون بنای کلی اونها بر اکتفای به نصوص شرعی بود. لذا بدیهی است که با این دیدگاه نتونن به مصلحت رجوع بکنن. البته بعضی از پیروان این مذهب و از فقهای حنابله خب در ادامه راههایی رو برای تکیه به مصلحت باز کردن. مثلا یکی از معروفترین فقیهانی که در این رابطه مطلب داره و سخن گفته نجم الدین طوفی است که به طور کلی وقتی سخن از مقاصد شریعت به میان میاد میگه اگر امر دائر باشه بین مصلحت و نص معتبر شرعی، مصلحت مقدم بر نص، با اینکه از حنابله است و حنبلی ها اتکای به نصوص و ظواهر میکنن، اما میگه در دوران ام بین اینها مصلحت مقدمه. حالا نمونه ها زیاده دیگه، چون فرصت نیست من فقط میخوام عرض کنم به طور قطع میتوانیم بگیم که مصلحت در بین مذاهب اهل سنت، در بین همشون فی الجمله در فقه اهل سنت نقش مؤثری داره و به عنوان منبع استنباط و استکشاف حکم شناخته شده، حالا یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، یا استقلالاً یا عالیتاً، یا به عنوان استقلالی یا به عنوان ابزاری. مسلماً این قابل انکار نیست و اینکه حالا این اعتبارش و ارزشش از دید ما مردود هست یا نه، این بحثیست که ما بعداً انشاءالله خواهیم گفت. در این بحث پیشینه مصلحت در فقه اهل سنت فقط یه توضیح اجمالی به نظرم لازم میاد راجع به بعضی از مفاهیمی که نام برده شد، که انشاءالله اینو بگیم و بعد وارد بحث مبانی و ادله بشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.